بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد دلیل نظریه شیخ انصاری اعلی الله مقامه بود. مرحوم شیخ انصاری برخلاف مرحوم صاحب جواهر معتقد هستند که اگر در اثناء سنه مالک با مال متعلق خمس معامله کند و ربحی به وجود بیاورد، سودی به خود خمس تعلق نمیگیرد، بلکه تمام سود مال مالک هست. بله، بعد از استقرار خمس و پایان سنه اگر مالک با مال متعلق خمس معامله کند، سود تعلق میگیرد به خمس، یعنی به اون میزانی که خمس هست به همون میزان در معامله سودی که حاصل میشود در مقابل خمس تعلق بهش میگیرد، که شرحش گذشت در جلسه گذشته. و سخن صاحب جواهر را مرحوم شیخ انصاری باطل میکند. صاحب جواهر فرمودن که چه قبل از استقرار خمس و در اثناء سنه، چه بعد از استقرار سنه، اگر مالک با مال متعلق خمس معامله کند، سود حاصل مقداری از اون به خمس تعلق میگیرد، ولو در اثناء سنه چنین معامله انجام دهد. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که نظر صاحب جواهر باطل هست. چرا؟ چون اولا نظر صاحب جواهر مخالف با سیره قطعیه هست، سیره قطعیه متشرعه. بله، صاحب جواهر یه شرطی گذاشته، گفته در وسط سال خمس تعلق میگیرد به مال، ولیکن مجاز با تأخیر پرداخت بکنه، بذاره در پایان سال پرداخت، لازم نیست در وسط سال پرداخت بکنه. ملاحظه فرمودید؟ خب، اولا نظر صاحب جواهر با سیره قطعیه متشرعه مخالف هست. چرا؟ چون سیره متشرعه بر این مستقر هست که مجموعه مال خود را در پایان سنه محاسبه می کنند و همه اونها را به عنوان یک ربح محاسبه می کنند و خمس اون رو پرداخت میکنن. اگر نظر صاحب جواهر رو بپذیریم، باید بگوییم که هر ربعی باید جداگانه حساب بشود، باید هر ربعی جداگانه و مستقل حساب بشود، در حالتی که سیره متشرعه قطعیه این چنین نیست. و این سیره از جانب معصوم رد هم نشده است. بله، چون سیره زمانی حجت هست که از جانب معصوم ردی نشده باشد، ولی رد شده باشد که حجت. ثانیاً نصوص معتبره برخلاف نظریه صاحب جواهر هست و نظریه من شیخ انصاری رو تأیید می کند. نصوص مانند حدیث علی ابن محضیار احوازی حدیث خیلی مفصله. اون چه که محل بحث ما هست یک عبارت از اون حدیث هست که سؤال می کنند که خمس را کی باید پرداخت کنیم. امام این چه می فرماید؟ اذا امکنهم بعد معونتهم. قبلا ثابت کردیم که مراد از معونه معونه سنه هست، بارکالله، معونه ساله، اینو ثابت کردیم. و امکان پرداخت خمس کی محقق میشه؟ بعد از اتمام سنه، که معونه رو جدا کنیم، اون وقت اگر مازاد موند خمسش پرداخت میشه، والا فلا. درست آقا؟ بنابراین این که ما بگوییم در اثناء سنه اگر معامل روی مال متعلق خمس قرار گرفت، قسمتی از سود دوم مال خمسه، این کاملا مخالف با این نظره. خمس قبوله عند حصول ربح هست، ولی خب شرط متأخری دارد. اون شرط متأخر تا نباشد خمسی در کار نیست. درسته؟ ولذا فرض هم این است که تاجر با این مال متعلق خمس در اثناء سنه رفته معامله کرده است و سودی به دست آورده است. چرا باید سود اون خمس رو باید پرداخت کند؟ وظیفه‌ای در مقابل این ندارد مالک. وقتی که نداشت، تمام سود مال خودش هست. لذاش ربح قبلی را با ربح بعدی را مجموعاً حساب می کند، معونه سنه را کم می کند، هر چه باقی ماند خمس همان را پرداخت می کند. درست شد؟ خیلی تفاوت می کنه ها. طبق مثالی که صاحب جواهر زد و توضیح دادیم تفاوت می شه. درسته؟ خب، بنابراین در اینجا باید بگیم که دلائل رد کلام صاحب جواهر دلیل می شود بر ثبوت نظریه شیخ انصاری. مرحوم شیخ انصاری مفصل این مطلب را تقریبا در طی 2-3 صفحه بیان کرده است، دیگه فرصت خوندن عباراتش نیست. من فقط آدرس میدم، شما مراجعه بکنید. کتاب الخمس شیخ انصاری، کتاب الخمس شیخ انصاری از صفحه 217 شروع می شود تا 219. بله
کلام ساده ولی چیز دیگه داره، معیل داره اون کسی که هفته به هفته یا تو طول سال مثلا خمس حساب میکنم سال نمیرسه، خب به من از کفه حاصل شد همون زمان حساب میکنم خمس پرداخت.
اون بحث بعد تو مسئله بعدی ما مطرحش میکنیم، برش واجب نیست ولی آیا جایز از حساب کنه تو مسئله بعدی شما ما مطرحش میکنیم. الان فعلا مسئله 77 هستیم. میدونم میدونم برای نظر مرحوم صاحب عربه اینه که بله میتونه حساب بکنه ولی الزامی نیست، ولی میتونه حساب کنه پرداخت بکنه، مشکلی نیست. مولدو فرمودید اونی که برش وجود داره و واجبه حساب پایان ساله. حالا اگر کسی بخواد در وسط سال هفته‌ای ماهانه بخواد حساب کنه جایزه. حالا عرض کردم تو مسئله بعدی ما مطرحش، ما الان میخوام مسئله 78 رو مطرح کنیم. مسئله بعدی 79 هست. تو مسئله 79 همینی که شما سالاری فرمودید مطرح میشه. مسئله 79 مسئله 78 صاحب عروه می فرمایند که لیس للمالک، لیس للمالک ان ینقل الخمس الى ذمته ثم التصرف فيه كما اشرنا اليه نعم يجوز له ذلك بالمصالحه مع الحاكم وحينئذ يجوز له التصرف فيه ولا حصة له من الربح اذا تجر به. ولو فرض تجدد معن له، ولو فرض تجدد معن له في اثناء الحول على وجه لا يقوم به الربح ان كشف فساد الصلح. مرحوم صاحب عروه در این مسئله دو تا مطلب رو بیان کردند. سیر بحث رو خوب عزیزان دقت کنن، ما اول کلام صاحب عروه رو شرح میدیم، بعدن حواشی اعلام رو ذکر میکنیم، بعدن هم دلائل این مسئله رو با مختار بیان میکنیم. مرحوم صاحب عروه دو تا مطلب رو در اینجا فرمودن. مطلب اول این هست که مالک وقتی که مالی به دست آورد که خمس به اون مستقر شد یا خمس به اون تعلق گرفت، در اینجا نمیتواند خمس را به ذمه خودش منتقل کند و در آن مال متعلق خمس تصرف کند، نمیتواند. یعنی بگه که آره نه 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 از اون نمیخواد پرداخت کنه، از اون ما نمیخواد پرداخت، ولی میگه به ذمه‌م هست من از مال دیگر پرداخت میکنم اینطور، یا با این مال متعلق تجارت میکنم سودی که از سودش خمس رو پرداخت میکنم اینطور. بله خب علت این مطلب صاحب جواب مرحوم آره صاحب آروه، علتش این است که بر مبنای تعلق خمس به عین اعم از این که به نحو کلی در معین باشد و یا به نحو کسر مشاع باشد، که گفتیم کلی در معین مبنای کیه؟ صاحب آروه دیگه، صاحب آروه نظرش همینه، درست شد؟ و تقریبا مشهور هم نظرشون همینه، ولی من عرض کنم خدمت شما مختار اعلامی نه، نظرشون چیه؟ کسر مشاع هست برخلاف نظر مشهور هست، که ما خلاف نظر مشهور رو انتخاب کردیم که کسر مشاع باشه. خب پس بر مبنای تعلق خمس به عین نمیتواند خمس را به ذمه خودش منتقل کند، زیرا انتقال خمس از عین به ذمه یا نیاز به ولایت دارد یا نیاز به اذن دارد و یا نیاز به وکالت دارد. فرض این است که مالک نه ولی خمس است نه معزون از جانب ولی خمس است و نه وکالت دارد، بنابراین نمیتواند خمس را از عین منتقل کند به ذمه. ولی خمس در زمان حضور امام معصوم هست و در عصر غیبت حاکم شرع هست. مطلب دومی که بیان می کند این است که نعم یجوز له ذالک بالمصالحت مع الحاکم، بله می تواند برود اجازه از حاکم شهر بگیرد، چون در عصر غیبت یا حاکم نائب خاص امام هست یا نائب عام امام هست. در دوره عصر غیبت صغرا نایب خاص ولی خمس است، در دوره عرض کنم خدمت شما غیبت کبرا فقهای جامع شرایط هستن، درست شد؟ بله یه آقای جدیدن ادعا کرده که امام زمان غیبت صغرا نداشته، واقعا پناه بر خدا که عالم دین هی بخواد برای مشهور شدن یه حرفای اونچنانی بزند که مشهور بشود، فقط ادعای کرده، تازه غیر از این ادعا تهمت هم زده به علمای ما، اتفاق علمایی که گفتن امام زمان غیبت صغرا داشته دروغ گفتند. چه اشکاری دارد دروغ مصلحت آمیز گفتن؟ همین صرف ادعا. هوا و هوس چطور بر انسان مسلط می شود برای اینکه شهرتی به دست بیاورد؟ چطوری؟ اینی که عزیزان تا میتونید روی قلب خودتون، روی فکر خودتون کار بکنید، یک احاطه‌ای بر خودتون داشته باشید، و الا انسان اگر خودسازی نپردازد هرچه بزرگتر می شود و آیت الله می شود، در واقع نفس اماره در آیت الله می شه. و نفس اماره انسان که لباس دین هم بر تن باشد، اگر آیت الله شد کار به جای می داد که همه چیز رو انکار می کند. انکار بدبختی ما حوزویان، این خطر برای ما حوزویان همینجا هست. خب در از صورت مرحوم صاحب عرف فرموده است که می تواند با حاکم شهر برود مصالحه کند، در این صورت می تواند تصرف کند در اون، و اگر چنانچه بعد از مصالحه رفت در اون مال تجارتی کرد و سودی به دست آورد، به خمس سودی تعلق نمی گیرد. و اگر فرزن معونه های بیشتری بعدن به وجود آمد که اون ربحی که مصالحه کرده است با حاکم شهر وافی به معونه های جدیدش نیست، در اینجا معلوم می شود که اون مصالحه باطل بوده است و ناصحیح بوده است. در کلام مرحوم صاحب عروه قرینه‌ای وجود دارد که دلالت می کند مراد از مصالحه با حاکم شرع مصالحه در اثناء سنه هست نه در پایان سنه. اون قرینه این هست که میگوید اگر معونه های جدیدی به وجود آمد که اون مال متعلق خمس را که مصالحه کرده است وافی به اون معونه های جدید نیست، مصالحه باطل است. معمولا معونه های سنه باید محاسبه بشه، نه معونه های سال بعد که به وجود میاد. از این که میگوید معونه های جدید به وجود آمده، منظور معونه های جدید رو همون سالیست که ره به دست آورده. بنابراین در اینجا مطلب دلالت میکند که مصالحه مربوط میشود به اون ربحی که مصالحه کرده در وسط عرض کنم سال خمسی. خب در اینجا ما ابتدا حواشی رو خدمت عزیزان بیان کنیم. مرحوم آغازیا حاشیه دارد. آغازیا می فرمایند که در مورد قسمت اول ها، آغازیا در مورد قسمت اول کلامه صاحب عروه می فرمان که لیس للمالک ان ينتقل الخمس الى ذمته ثم تصرف فیه. اشخاص میگن این کلام آغازیان نیست، این کلام کیه؟ صاحب آروه است. باری که این کلام صاحب آروه، یعنی صاحب آروه وقتی فرمود لیس للمالکه ان ينتقل الخمس الى ذمته ثم تصرف فیه، آغازیان این چنین فرموده است، حاشیه آغازیان این است. فیه نظرون، در این عدم جواز صاحب آروه نظر و اشکال هست. لامکان دعوت تعدی، لامکان دعوت تعدی من نص جواز المعاوضه من قبلهم و به ملاحظت مصلحتهم الى تضمینهی ایزن کذالک بالفهوا. مرحوم آغازی ها، فرصت نیست شرحش میذاریم برای بعدا، مرحوم آغازی ها میگوید که نه، میتواند او را منتقل کند به ذمه و در اون تصرف کند. چرا؟ چون دلیل داریم ما از جانب اصحاب خمس که میتواند مالک روی این مال متعلق خمس معامله کند و منتقلش کند به دیگری. وقتی میتواند روی اون معامله کند و اون را منتقل کند به دیگری، پس دلالت هم میکند که میتواند به ذمه خودش منتقل کند. درست شد؟ این شرحی داره، شرحش انشاءالله میذاریم برای فردا انشاءالله تعالی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.